ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مشاور حسن روحانی خبر دیدار معاون رئیس جمهوری با مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را تکذیب کرد. صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. و رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی میگوید دختر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان دیداری نداشتند. محمد رضا صادق ضمن تکذیب این خبر که پیش از این در سایت‌های خبری اینترنتی منتشر شده بود گفت که از انتشار چنین خبری متحیر است. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی انتشار خبر این دیدار را باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و از جمله گمانه‌زنی‌های عجیب و خلاف مصلحت نظام دانست. محمد رضا صادق در این تکذیبیه هیچ اشاره‌ای به دلیل مغایرت چنین دیداری با به گفته او مصالح نظام نکرده است. صادرات نفت ایران پس از آنکه در ماه‌های اخیر با افزایشی نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشته است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950 هزار بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1,650,000 بشکه در روز نیز افزایش یافته بود. خبر کاهش صادرات نفت ایران در حالی است که منصور معظمی، معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نفت، پنجشنبه گذشته گفته بود که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، صادرات نفت ایران با رشدی 20% مواجه بوده است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی ایران در سازمان ملل را امضا کرد. حمید ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب متهم شده است و این اتهامات را رد کرده و میگوید تنها در نقش مترجم در آنجا حضور داشت. پیش از این کنگره آمریکا طرحی را برای ممانعت از ورود آقای ابوطالبی با آن کشور تصویب کرده بود و امضای آن توسط باراک اوباما به منزله نهایی شدن تصمیم دولت و کنگره آمریکا در مورد این مسئله است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته است که این هواپیما در اجاره دولت غنا است. به گفته خانم افخم، هواپیمای متعلق به آمریکا یک هیئت عالی رتبه غنایی را به تهران آورده بود و هیچ یک از خدمه آن آمریکایی نبودند. پیش از این مدیر کل فرودگاه مهرآباد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد فرود این هواپیما را تکذیب کرده بود. به گفته خانم افخم، هواپیمای بانک یوتای آمریکا حامل هیئت غنایی روز گذشته ایران را ترک کرده است. شمار کشته شدگان یک معدن زغالسنگ در جنوب غربی چین به 20 نفر افزایش یافت. مقامات پلیس میگویند 7 نفر از جمله مقامات و سهامداران شرکت فعال در این معدن بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوادث معدن در چین که بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ در جهان است، به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی رخ می‌دهد. سال گذشته بر اثر 589 حادثه مشابه در معادن چین، بیش از 10,000 کارگر کشته یا ناپدید شدند. نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو در مجلس همچنان نسبت به اینکه نمیتوانند در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادهای خود را بیان کنند اعتراض دارند. در تازه ترین این انتقادها، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم به نمایندگان منتقد پیوسته و توافقنامه ایران با 5+1 را ننگین خوانده است. بیشتر بشنوید در گزارشی در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از نامه 111 نماینده مجلس به صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای فراهم کردن امکان نقد توافقنامه هسته‌ای از تلویزیون دولتی ایران، معاون پارلمانی صدا و سیما به خبرگزاری فارس گفته سه‌شنبه آینده برای بررسی این نامه و نحوه نقد توافقنامه ژنو جلسه‌ای با نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. نامه 111 نماینده مجلس پس از آن منتشر شد که 19 نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه 92 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی از او خواسته بودند امکان حضور آنان در صدا و سیما برای نقد توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم شود، اما رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده بود رویکرد این رسانه در مورد توافقنامه ژنو حمایتی است، نه رویکردی انتقادی. با این وجود نمایندگان اصولگرا همچنان نقد خود را از این توافقنامه بیان می‌کنند. حمید رسایی نماینده منتقد دولت که هفته نامش به نام 9 دی به خاطر انتقاد از پرونده هسته‌ای در روزهای پایانی سال 92 توقیف شد، در فروردین سال 93 در مشهد با اشاره به اینکه توافقنامه ژنو پاشنه آشیل دولت 11 است تأکید کرده این توافق به تعبیر او کلاه گشادی بر سر دولت است. در طول ماه‌های گذشته محمود نبویان و کریمی قدوسی دو نماینده اصولگرای مجلس پس از انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با شکایت شورای عالی امنیت ملی روبرو شدند. منتقدین اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که تحمل منتقد را ندارد. از جمله این منتقدین آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی است که برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند.
میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید، طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخر علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌های شد و چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم میگوید دولت حسن روحانی با امضای سند به تعبیر او ننگین ژنو جمهوری اسلامی و مردم ایران را ذلیل کرد. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا آقای الهام روز چهارشنبه 28 فروردین ماه در جمع گروهی از مردم دسفور گفته با امضای سند ژنو تمام دستاوردهای هسته‌ای نظام تعطیل شده است. در مقابل این انتقادات علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بارها و به طور تلویحی گفته رهبر جمهوری اسلامی در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد، علی خرم مشاور وزیر خارجه ایران هم چند ماه پیش در دانشگاه شیراز بر این نکته تاکید کرد.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
با وجود انتقادات برخی از نمایندگان اصولگرا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه 27 فروردین ماه در کشور بلاروس گفت گام‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در جهت درست برداشته می‌شود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
اما به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی نرخ سود بانکی بار دیگر در جمهوری اسلامی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با رضا ولیزاده درباره احتمال افزایش سود بانکی چنین توضیح می‌دهد.
مسئولان ارشد دولت حسن روحانی و اقتصاددانهای نزدیک به رئیس جمهوری میگن که در فاصله سالای 1385 تا 1390 اقتصاد ایران به طور متوسط تنها و تنها 14,000 شغل در سال ایجاد کرده، حالان که طی همین مدت هزاران متقاضی جدید وارد بازار کار کشور شدند. این به معنای تکذیب تمام آمارهایی هست که دولت محمود احمدی نژاد درباره بازار کار ایران منتشر می‌کرد و از ایجاد 1.5 تا 2 میلیون شغل در سال خبر میداد. ولی به نظر میرسه که انتشار آمار نادرست درباره بازار کار ایران هنوز هم متوقف نشده. مرکز آمار ایران چند روز پیش نرخ بیکاری کشور رو در سال 1392، سال گذشته، 10.4% اعلام کرد. یادآوری میکنیم که در سال 1390 نرخ بیکاری رسمی ایران 12.3% اعلام شده بود. در فاصله سالهای 90 تا 92 اقتصاد ایران با یکی از بدترین دوره های رکود در تاریخ معاصر کشور روبرو بوده. نرخ رشد منهای 5.8% در سال 91 و منهای 3% در نیمه اول 92. در این شرایط چطور امکان داره نرخ بیکاری طی این دو سال به شدت راکد از 12.3% کاهش پیدا کرده باشه به 10.4%؟ باید هرچه زودتر فکری کرد برای ارائه آمار درست در کشور، اون هم در مورد مسئله حساسی مثل بیکاری.
خب سایر منابع در ایران و خارج از ایران چه آماری از نرخ واقعی بیکاری در ایران ارائه میکنن؟
در گزارش ماه آوریل بانک جهانی درباره اقتصادهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، نرخ بیکاری ایران در سال 2012 15%، در سال 2013 13% ارزیابی شده و بانک جهانی این شاخص رو برای سال جاری میلادی یعنی 2014 14% و برای 2015 14.6% پیش بینی میکنه. میبینیم که از نرخ مرکز آمار ایران بسیار بالاتره. جالب توجه هست که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم نرخ بیکاری فعلی کشور رو 14% ارزیابی میکنه، در سطحی بسیار بالاتر از مرکز آمار. اینکه وزیر کشور به نرخ بیکاری علاقه نشون میده عجیب نیست، چون که این شاخص یک مسئله امنیتی هم هست و وزیر کشور ایران هشدار میده شمار بیکاران در سال 1400 خورشیدی، 7 سال دیگه، میتونه برسه به 11 میلیون نفر.
آقای خواوند، آیا به نظرتون همونطوری که آقای علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی ارزیابی کرده، حل معضل بیکاری در ایران در گروه رشد 7%؟
این یک ارزیابی نسبتاً قدیمی هست و میبینیم که در برنامه‌های 5 ساله کشور هم نرخ رشد 8% راه درمان مشکل بیکاری ارزیابی شده. البته نرخ رشد بالا باید مدت طولانی دوام بیاره، مثل اون چیزی که قدرت‌های در حال ظهور آسیایی تجربه کردند و یا همین ایران در فاصله اوایل سال‌های 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350.
قرار گرفتن بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار، موضوع گفتگوی اقتصادی رضا ولیزاده همکار ما در رادیو فردا بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اینکه آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2-0-42-02-21-12-21-12 2-0-42-02-21-12-21-12. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.